با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد فرکانس 11585 سیمبل ریت 27500 FEC 34 و عمودی برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 1252 سیمبل ریت 20000 FEC 34 و افقی شماره تلفن ما 408-481-9400 شماره فکس 408-481-9420 آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس قباد فخیمی هستیم. جناب فخیمی سلام عرض می کنم و روز بخیر می گم خدمتون.
جناب عبدالله، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز صدای آزادگان سلام عرض می کنم و آرزوی سلامتی همه را دارم.
خیلی سپاس می کنم. شنوندگان عزیز، همونطوری که در دو گفتگوی پیشین در خدمت آقای مهندس فخیمی خدمت رو نشیدم، آقای مهندس فخیمی که از سنین نوجوانی در شهر آبادان به مدرسه رفتن و در همون شهر به شرکت نفت پیوستن در سالهای دهه 1320 و تا زمان انقلاب 1357 در شرکت نفت مشغول فعالیت بودن و کار میکردن و سالها در سمت‌های بسیار مهمی هم خدمت میکردن. کتابی در دو جلد نوشتن تحت عنوان 30 سال نفت ایران، از ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی. ما در دو گفتگوی پیشین در خدمت آقای مهندس فخیمی به تاریخچه نفت و به برخی از تحولات نفت در دهه 1320 پرداختیم. جناب فخیمی، میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه یه خلاصه خیلی کوتاهی از فرمایشات گفتگوی پیشینتون بفرمایید و بعد بقیه این داستان پرتلاطم نفت رو بفرمایید.
با کمال میل، ما در جلسه اولی که راجع به این کتاب 30 سال نفت ایران، از ملی شدن نفت تا انقلاب اسلامی صحبت کردیم، بعد مقدمتا عرض کردم که خب من همونطور که شما فرمودید از دوران نوجوانی
بله.
شهر آبادان زندگی میکردم به عنوان دانش آموز، بعد به عنوان دانش آموز دبیرستان، بعد وارد آموزشگاه فنی نفت آبادان شدم و بعد که همراه اون وارد صنعت نفت ایران شدم و بعدا در مدت این 30 سالی که در صنعت نفت بودم 15 سال در آبادان و 15 سال در تهران خدمت کردم در پالایشگاه آبادان و در سازمان های امور بین المللی، امور پالایش، امور پخش و توزیع فراورده های نفتی در داخل ایران. و این سازمان امور بین المللی که بنده عضو اون بودم، در حقیقت بنده در این کتابم ذکر کردم که وقتی در پالایشگاه آبادان کار میکردم به عنوان یه متخصص فنی، میکردم که استاد صنعت نفت هستم. بعد جز پیشرفت کاری که کردم به قسمت مهندسی پالایشگاه آبادان که منتقل شدم، در اونجا فکر میکردم که من کار عملیاتی که مسلط شدم بسیار بسیار کار خوبیه، در این کتابم ذکر کردم. ولی این قسمت مهندسی مثل مغز صنعت نفته و اون کاری که من اونجا میکردم دست و پای صنعت نفت بوده که همه از مغز دستور میگیرن چه کار بکنیم. بعد که به تهران منتقل شدم و در امور بین المللی نفت وارد فعالیت شدم، اونجا متوجه شدم که درسته که امور مهندسی مغزه و امور پالایش و صنایع دیگه دست و پای صنعت نفت هستن، ولی تمام امور صنعت نفت به دور امور بین المللی و مسئله بازرگانیش میچرخه. یعنی به مسائل مربوط به سیاست نفت، مربوط به اقتصاد نفت، مربوط به حمل و نقل نفت و مربوط به روش ها و کارهایی که کشورهای مصرف کننده نفت در برخورد با کشورهای بزرگ تولید کننده نفت به عمل میارن.
بله.
بنابراین اینها به طور خلاصه همشون به یه صورتی در این کتاب مورد توجه قرار گرفته. در جلسه اول ما برای اینکه هموطنان و شنوندگان واقعا آشنا بشن به این صنعت نفت یک خلاصه ای کردیم از به اسم در این کتاب خلاصه شده به اسم داستان نفت. این داستان نفت از روز اولی که از قرارداد رویتر در حدود سالهای اوایل دهه 1900 یعنی سال 1905 در اون یا شاید یه خورده قبل از اون سال 1000 مثلا اواخر قرن 18 هم. و بنابراین اون همینطور ادامه پیدا میکنه تا به داستان ملی شدن نفت ایران میرسه. ما در این مذاکرات به اصطلاح بررسی جلسه دوم مسئله ملی شدن نفت مطرح کردیم و مسائلی که واقعا منتهی به این شد که این مسئله ملی شدن نفت از نظر ملت ایران تقریبا تبدیل شد به یک مسئله اصلی و اساسی، که بنده در این کتاب اسم این مبارزات ملی شدن نفت گذاشتم یک مبارزاتی مشابه مبارزات استقلال هندوستان. به علت اینکه وقتی که در اون جامعه مناطق نفتخیز جنوب وقتی آدم نگاه میکنه که متاسفانه خیلی از هموطنان از اون مطلع نبودند و نیستند، اون روشی که به اصطلاح شرکت سابق نفت به نمایندگی از طرف دولت انگلستان که خود دولت انگلستان به اصطلاح صاحب اختیار و اداره کننده کشور بزرگ هندوستان بود، اینا دوتا خیلی خیلی به هم شباهت داشت.
بله.
و من در این کتاب اینا رو اسمشو گذاشتم تحقیر ملت ایران و همینطور ذکر کردم تحقیر ملت هند، که به چه صورتی اون ملت بزرگ تحقیر کرده بودن، که به چه صورتی اون ملت بزرگ تبدیل به یک مش نوکر کرده بودن.
بله.
و همین کار در آبادان و در سایر مناطق نفخیز کرده بودن که ماها ایرانی ها اونها رو مجبور بودیم به عنوان ارباب صاحب صدا بکنیم.
درست.
بنابراین بعد اینها رو در این جلسه دوم شرح دادم و به اینجا رسیدم که برخلاف تصور عموم این مسئله ملی شدن سه بخش اساسی داره. یه بخش به اصطلاح سیاسی و اجتماعی داره، یه بخش اقتصادی فنی داره و یه بخش اقتصادی داره. و در اون مرحله مربوط به قسمت اول این مسئله که با به اصطلاح زیر عنوان مبارزات ملی شدن نفت هم تراز مبارزات استقلال هندوستان هست، ما به اینجا رسیدیم که بالاخره در این ملت ایران به علت اطلاعات مختلفی که از نحوه رفتار بدی که دولت انگلستان با ایران به عمل آورده بود، به تدریج نسبت به این مسئله و رفتار اون دولت انگلیس با ایران و نمایندش که شرکت نفت در جنوب بود یک حساسیت فوق‌العاده‌ای پیدا کرد. وقتی که این مسئله ملی شدن نفت پیش اومد، این مسئله تبدیل شد به بزرگترین آرزوی ملی مردم ایران برای اینکه خودشون از قید به اصطلاح تسلط خارجی نجات بدن.
درسته.
و این نجات پیدا کردن از دست تسلط خارجی برای ملت ایران و به خصوص برای اونایی که در مناطق نفتخیز و در پالایشگاه آبادان کار میکردن یک ارزشی داشت که در بسیاری از کتابها و بررسی هایی که در مورد این داستان شده اصلا و اصلا مورد توجه قرار نگرفته. مثلا بنده قبلا شرح ندادم قبل از اینکه به ملی شدن نفت برسه، فرض کنید در همین آموزشگاه فنی نفت که بنده رفتم بعدا تحصیل کردم بعد از ملی شدن نفت، تعداد بسیار زیادی فرض کنید از حدود سال 1940 این مثلا 41 42 شاید احتمالا که این دانشگاه شروع به کار کرده بود، تعداد بسیار زیادی مهندسین ایرانی تربیت شده بودند و وارد در پالایشگاه آبادان کار می‌کردند، ولی تمام اداره امور پالایشگاه آبادان قسمت فنیش و اداریش عرض میکنم تمام اینا در اختیار کارشناسان انگلیسی بود و اینها انقدر نسبت به ایرانی ها حساسیت و بی‌ادب و بی‌اعتنا بودن که این مهندسین ایرانی به مراکز کنترل این کارخانجات پالایشگاه راه نمیدادن. اینا مجبور بودن که مثل بقیه کارگرا در بیرون از کنترل همینجوری زمان خودشون رو بگذرونن، نه کارگر بودن نه کارمند شناخته بودن نه مهندس بودن، همینجوری مجبور بودن وقتی بگذرونن برای اینکه به عنوان کارمند شرکت که سر کار هستن ایام کاریشون برطرف بشه. اون استادکارهایی که اونجا بودن بیش از اینا فعالیت میکردن، ولی این مهندسین همه صاحب اطلاعات بودن، صاحب به اصطلاح تخصصهای نفتی بودن که از اون کارشناسان انگلیسی به مراتب بهتر بودن، ولی اونا اجازه نمیخواستن بدن که اینا فن و فنون این کار یاد بگیرن. منتها کارگرای ایرانی، اون استادکارای ایرانی که اونجا بودن، اونا نسبت به این رفتاری که با این مهندسین میشد خیلی دلتنگ بودن. به محض اینکه اون انگلیسا از اون به اصطلاح کارخونه خارج میشدن، یا برای استراحت یا برای رفتن غذا خوردن یا رفتن به رستوران، اینها فوری این مهندسین دعوت میکردن به توی اتاقهای کنترل و در اونجا تمام این جزئیات اون مسائلی که اونا باش کار میکردن به این مهندسین نشون میدادن. بنابراین در زیر چشم، بدون اینکه کارشناسان انگلیسی مطلع باشن، متخصصین ایرانی امور فنی پالایشگاه و اداره و کنترل به مراتب بهتر از خود اونا یاد گرفته بودن، چون سواد و تحصیلاتشون از اونا بهتر بود. و همین علت وقتی که به ملی شدن نفت رسید، انگلیس ها تصور میکردن که هنوز از شهر آبادان خارج نشده، به قول خودشون کشتیشون کشتی مروشس که اینا رو سوار کرد از بندر آبادان خارج بکنه و به دهانه خلیج فارس اینا نرسیدن، تقاضای استمداد دکتر مصدق و ملت ایران بلند میشه که برگردید به ما کمک کنید، ما حتی بلد نیستیم کارخانه برق اداره کنیم، حتی بلد نیستیم کارخانه آب اداره کنیم. و بنابراین اینا دوباره برمیگردن با همون دبدبه کبکبه و مشغول ادامه روابط ارباب و رعیتی خودشون میشن. ولی اینا غافل بودن از اینکه آقا این ایرانی ها اینو یاد گرفتن این کارا رو، و به همین علت پالایشگاه به خوبی به با وجودی که تعطیل شده بود به اون خدمات جانبی خودش مثل کارخانه برق، کارخانه آب، نمیدونم کارخانه های تاسیسات فرعی دیگه به خوبی و به راحتی ادامه داد. تا موقعی که مسائل مربوط به ملی شدن نفت پیش اومد و دکتر مصدق برای انجام مبارزات مربوط به ملی شدن نفت به شورای امنیت رفت و در جریان مسافرت دکتر مصدق به شورای امنیت، کارکنان پالایشگاه آبادان از دکتر مصدق خواهش کردن اجازه بدن که بزرگترین دستگاه تقدیر پالایشگاه آبادان در روزی که ایشون وارد شورای امنیت میشن مورد بهره برآورده قرار بدن. و همین تقاضا مورد تصویب قرار گرفت. 12 روز سفر هیئت اعزامی ایران به امریکا به تأخیر افتاد و درست در روزی که دکتر مصدق در جلسه شورای امنیت نشسته بود، بزرگترین کارخانه تقطیر نفت خام در پالایشگاه آبادان که در اون زمان با ظرفیت مثلا 75 هزار بشکه در روز کار میکرد مورد بهره برداری کامل قرار گرفت. که اصلا این مسئله ای که ایرانی ها اینقدر لیاقت دارن، اینقدر تسلط فنی دارن که این دستگاه به این بزرگی رو به راه بندازن، بعد تو کتاب هم نوشتم مثل بوم در شورای امنیت و در سراسر جهان منتشر شد. بنابراین با یه همچی سوابقی مردم ایران وارد این مبارزه ملی شدن نفت شده بودن. در اون آخرین سالی که این به اصطلاح چیز ملی شدن انجام نشده بود، درآمدی که ملت ایران از استخراج نفت دست آورده بود 18 میلیون لیره انگلیسی بود. بنابراین این مسئله 18 میلیون لیره انگلیسی بعد عرض کردن که این چنان مسئله برای ملت ایران که از یه ملت تقریبا خودکفا بود، همه چیزهای مورد احتیاج روزمره زندگیش در داخل تهیه میشد، این 18 میلیون لیره بیشتر خرج تسلیحات ارتش و یه مقداری بعدی واردات صنعتی که لازم بود میشد و بعدم مربوط به کارهای وزارت خارجه و امور خارجی مملکت. بنابراین چنان عاملی نبود که ملت ایران برای خاطر 18 میلیون لیره دست به مبارزات ملی شدن نفت بزنه. و مردم ایران با نهایت علاقمندی این موضوع رو به اصطلاح پیگیری میکردن. ولی تمام مطالب و نوشته ها و گزارشات و کتاب‌هایی که شما ملاحظه می‌خونید و می‌بینید همش صحبت از اینه که ایران و کارشناسانی که به دکتر مصدق به اصطلاح راهنمایی می‌کردن اینا اطلاعات نفتی نداشتن و بعد از اینکه نفت ایران ملی شد در نتیجه تحریم انگلستان که مانع صادرات نفت ایران شد و اضافه تولید در کویت و عراق و عربستان سعودی، ایران به بن‌بست برخورد کرد و با بحران اقتصادی روبرو شد و در نتیجه این بحران اقتصادی ملت ایران از ملی شدن نفت خسته شدند و بنابراین کار به کودتای 28 مرداد 1332 رسید.
درسته.
در حالی که تمام این به اصطلاح اظهار نظرهایی به این طریق واقعا جنبه اشتباه داره، جنبه حداقل اگه مغرضانه نداشته باشه در جنبه تا حدی بی اطلاعی داره. به علت اینکه در اون زمان در سال 1951 کارشناسان نفتی اصلا کارشناسان فنی در هر رشته ای به این صورتی که الان در دنیا مطرحه و متخصصین نفت چه ایرانی چه خارجی اصلا به این صورت مطرح نبود و بعد وسایل ارتباط دست جمعی به قدری کم بود که اگه اتفاقاتی یا یک مسئله مهمی فرض کنید در اروپا یا در امریکا حادث میشد تا این میخواد به گوش ایران و ایرانی برسه و به خاورمیانه برسه چند سال به طول میکشید. این با این وضع الان که شما یا همون وضع چند سال قبل که با این سیستم های جدید مخابراتی با رادیو با تلفن با اینترنت با ایمیل تمام گزار شما از بنده بهتر میدونید، هر اتفاقی که این لحظه در کمترین گوشه دنیا میفته در سراسر دنیا همه ازش مطلع میشه. ولی در اون موقع هر چیزی که شرکت سابق نفت به علت شرایط روز مصلحتش اقتضا میکرد اطلاع بده و پخش بکنه و آگهی بکنه اونا تبدیل میشد به اطلاعات صحیحی که به گوش همه مردم میرسید. و اون اطلاعات هم همونایی بود که بنده اول خدمتتون عرض کردم که کارشناسان ایرانی اطلاع نداشتن، ایران تحریم نفتی شد، عربستان سعودی، عراق، کویت اومدن جای ایران گرفتن و بنابراین ایران شکست خورد. بعضی ها مثلا چیز میکنن که آقا زمان به ضرر ملی شدن نفت بود. بنده در این کتاب بحث میکنم که زمان به ضرر ملی شدن، زمان به ضرر ایران نبود، در حقیقت زمان به نفع ملی شدن نفت بود. بعد عرض میکنم در این کتاب که اون 28 ماه اولی که از ملی شدن نفت گذشت، یعنی تا نزدیکی کودتای 28 مرداد به ضرر ایران بود. علت چم این بود که کشورهایی مثل کشور کویت و عراق و عربستان سعودی اینا یک منابع کشف شده آماده داشتن و ایران که در اون موقع 33 میلیون تن نفت تولید میکرد اینا به سرعت توانستن جانشین 33 میلیون تن نفت ایران بشن و علاوه بر اون که اون 33 میلیون تن نفت ایران جبران کردن حدود 33 میلیون 30 میلیون تن نفت دیگه هم تولید کردن در اون 28 ماه تا احتیاجات دنیا رو تامین بکنن. ولی بنده اینجا بحث میکنم بر این اساس که آیا منبع نفتی رو که کسی میره استخراج میکنه مثلا در کویت این منبع که به صورتی استخراج نمیکنه که تمام قابلیت امکانات تولید اون منبع از روز اول سرمایه گذاری بکنن و برای بهره برداری آماده کنن. اگه قرار باشه یه همچین سرمایه گذاری هایی بکنن این الان و همون زمان احتیاج به میلیاردها دلار پول داره. بنابراین شرکت های نفتی در هر پروژه‌ای اینا میان یک حساب کتابی روی این پروژه میکنن، روی این منبع نفتی میکنن و یه برآوردهایی میکنن، میگن آه این منبع نفتی با توجه به عظمتی که داره اون فاز به فاز فاز به فاز به اصطلاح توسعه میدن برای اکثریت تولید حد اکثر تولید اون منبع و بعد فاز اول یا فاز دوم مثلا شما الان نگاه بکنید این پروژه پارس جنوبی صحبتش میشه اگه شما دقت کرده باشید صحبت از اینه که آقا این پروژه فارس جنوبی 19 تا حالا صحبت از 19 تا فکر فاز که برای این پروژه مراحل مختلفش درست بشه.
درسته.
یک دفعه کسی نمیاد تمام این 19 فیز فاز با هم پیاده بکنه. در اون زمان کویت و عراق و عربستان سعودی هم به همین صورت بودن. یه سرمایه گذاری هایی در اینا شده بود که به اندازه صادراتی که اونا دارن یه خورده بیشتر به اصطلاح قابلیت تولید داشته باشن تا وقتی به حد اکثر تولیدشون میرسن بعد وارد فاز دو بشن بعد وارد فاز سه بشن. بنابراین بنده اینجا بحث میکنم میگم آه وقتی که نفت ملی شد اون نفتی که کویت و عراق و عربستان تولید کردن اونا حد اکثر ظرفیت تولیدشون بود که اگه مثلا شما فرض بکنید که معمولا وقتی همچی چیزی عمل میشه مهندسین یه ظرفیت اضافی برای هر پروژه‌ای برای هر کاری برای هر مخزنی میذارن بهش میگن اکسس کپاسیتی. معمولا این اکسس کپاسیتی ها یه چیزی در حدود 25% 30% حد اکثر برای مثلا منابع نفتی حالا که دیگه خیلی دقیق‌تر و کمتر شده. بنابراین اگه آدم فرض بکنه که آقا کویت و عربستان سعودی و عرض کنم عراق روی 100% اون ظرفیت اون منبع فازی که درست کرده بودن اینا تولید کردن این دقیقا مساوی میشه با اون عدد نمیدونم جانشین شدن نفت ایران و تولید خودشون و جانشین شدن 33 میلیون نفت قطع شده ایران و حدود 30 میلیون نفت اضافی که در گزارشی که در همون موقع این مسائل به اصطلاح اون موقع آقای سرشکر زاهدی که رئیس به اصطلاح نخست وزیر حکومت کودتا بودن در جریان مذاکرات نفت با کنسرسیون در مرحله بعد ایشون خواسته بودن که آقا یک گزارشی برای تهیه بشه که این وضع به اصطلاح عرضه و تقاضای نفت در دنیا به چه صورتیه. بعد در اینجا نوشتم در گزارشی که مشاورین سرلشکر زاهدی نخست وزیر دولت کودتا برای تجدید جریان نفت تهیه نمودن اشاره شده است مقدار افزایش سالیانه تولید نفت در کشورهای خارج از بلوک شرق در حدود 30 میلیون تن میباشد. چنانچه میزان تولید کشورهای مزبور کویت، عربستان و عراق ثابت نگاه داشته شود، محل کافی برای صدور 30 میلیون تن نفت ایران وجود خواهد داشت. در ظرف 4 سال گذشته میزان ظرفیت تصفیه نفت در نیمکره شرقی خارج از امریکا مقدار قابل توجهی افزایش یافته است، ولی این افزایش بیشتر در اروپا انجام گرفته، حالانکه بازارهای نفت تصفیه شده ایران بیشتر هندوستان، خاورمیانه، آفریقای شرقی میباشد. بنابراین پالایشگاه آبادان که دارای 24 میلیون تن ظرفیت تولید بود میتوانست به 4.5% فراورده های نفت جهان را تامین میکرد، میتوانست به آسانی این احتیاجات اونها را تامین بکنه. و نتیجه‌ای که گرفته میشه اینجا اینه که بر اساس همون آمار چقدر عربستان سعودی اینا تولید میکنه، آدم به این نتیجه میرسه که درست در اون موقعی که کودتای 28 مرداد بعد از 28 ماه حکومت دکتر مصدق اتفاق میفته، درست موقعیه که امکانات تولید نفت کویت، نفت عراق و نفت عربستان به حد اکثر امکانشون رسیده و اونا برای این که دوباره فازهای دوشون رو بتونن به مرحله عمل درارن حداقل باید سرمایه گذاری جدید بکنن و حداقل 4 سال زمان داره لازم داره تا اونها دوباره بتونن احتیاجات بازار رو تامین بکنن. بنابراین از همون زمانهای اطراف 28 مرداد زمانی بوده که بازار نیازمند نفت ایران بود که مجددا وارد بازار بشه و این مدارکی که موجود هست، اطلاعاتی هست، گزارشاتی که نوشته شده کاملا نشون میده که در اون زمان کشورهای کوچیک، کشور ایتالیا، کشور ژاپن و کشورهای دیگه به تدریج علاقمندی خودشونو به خریدن نفت از ایران نشون داده بودن. به تدریج معلوم شده بود که پالایشگاه آبادان به قدری مهمه که این پالایشگاه آبادان به این آسونی ها قابل به اصطلاح جانشینی نیست. و یک کتابی هست به نام روزهای پر افتخار که آقای وعده بعدن اسمشون عرض میکنم خدمتتون، این روزهای پر افتخار شرح میده که اهمیت آبادان. این کتاب نوشته شده بر اساس اسنادی که در سالهای اخیر از طرف به اصطلاح وزارت توسط آقای عبدالرضا هوشنگ مهدوی،
بله
آقای عبدالرضا هوشنگ مهدوی به استناد اسناد جدید منتشره فاش میکنند که پالایشگاه آبادان از نظر تامین نیازمندی های نفتی انگلستان از چنان اهمیتی برخوردار بوده است که در بحبوحه مبارزات ملی شدن نفت، دولت انگلستان آماده تخلیه و صرف نظر کردن از منابع تولید نفت ایران میگردد، ولی طرح محرمانه‌ای به نام دوز دریایی یا طرح گردوزا تهیه می نماید تا با اعزام نیروهای نظامی پالایشگاه آبادان را تصرف کند و با تامین نفت خام از منابع نفتی کویت بهره برداری از آن را ادامه دهد. بنابراین این نقش پالایشگاه آبادان و این نقش پر شدن ظرفیت تولید کشورهای به اصطلاح
همجوار
کاملا نشون میده که کودتای 28 مرداد در موقعی اتفاق افتاد که زمان داشت به نفع ایران تغییر میکرد. تمام اون ادعاهای قبلی در این مورد واقعا هیچ به اصطلاح هیچ وقت با هیچ اعداد ارقامی این ادعاهای قبلی پشتیبانی نشده. بعد در مورد مسئله دوم به اصطلاح مبارزات ملی شدن نفت که مسئله اقتصادیش مطرحه، این مسئله اقتصادی وقتی که ایران به خاطر دکتر مصدق و همراهانش وقتی که از ادامه مذاکرات با انگلستان و شرکت سابق نفت به نتیجه نرسیدن، بنابراین یک سیاست اقتصاد بدون نفت پیش گرفتن.
درست.
این سیاست اقتصاد نفت از نظر بنده در این کتاب شرح میدم که این سیاست اقتصاد به نفت در حقیقت به مبارزه طلبیدن دولت انگلستان با همون سیاست هایی که خود اونها دنبال میکنن. یعنی به معنی اینکه یه اتفاقی میفته با یه فشارهای مثل ترحیم، با یه فشارهای مثل قطع کردن ارتباطات اقتصادی و کارهای از اون قبیل، اون کشور مصرف کننده بیچاره رو تحت فشار قرار میدن که اون تقاضاهای مورد نظر به هر صورتی که هست به اجرا برسه. من قبلا عرض کردم که ایران یه مملکتی بود در اون زمان که از نظر احتیاجات کشاورزی، از نظر مواد غذایی، از نظر مواد اولیه به اصطلاح یه خودکفایی کافی داشت. از نظر بعضی موارد احتیاجات صنعتی که داشتن وقتی که به اصطلاح در اون شرایط قرار گرفتن، آقای دکتر علی اکبر اخوی وزیر اقتصاد دولت دکتر مصدق کسی بود که این برنامه اقتصاد بدون نفت پایریزی کرد و در این راه خیلی زحمت کشید. و یکی از راه‌هایی بود که موجب توسعه صنایع اولیه مورد نیاز در کشور شد. یک آقایی به اسم آقای محمد حسین رفیعی، نویسنده کتاب توسعه ایران، در مقاله‌ای تحت عنوان الگوی اقتصاد بدون نفت، بدون نفت دولت دکتر مصدق، در شماره 16 مجله آفتاب در سال 1381 یه مقاله می نویسند و در این مقاله خلاصه کلام میگن آقا میراث دکتر مصدق شامل سه قسمت بوده: یکی استعمار ستیزی و استقلال خواهی، یعنی پایان دادن به مداخله خارجی که بنده اسمشو گذاشتم مبارزات استقلال مثل مقابل دولت هند، دوم مردم سالاری و دموکراسی، و سوم اقتصاد بدون نفت. و در این مورد اقتصاد بدون نفت کمترین توجه شده به اینکه آقا این اقداماتی که واقعا در اون زمان انجام شد به چه صورتی دولت انگلستان در شرایطی قرار داد که آقا با این راهی که در راه است، یعنی با اینکه زمان داره به نفع ایران کار میکنه، یعنی با اینکه ایران موفق شده پایه های اقتصاد خودش محکم تر بکنه، همین هم خودش یکی از اون مسائلی بود که اونها رو تشویق کرد که این داستان انجام کودتا رو به جلو بندازه، تسریع بکنه. و تمام بحثایی که در اونجا میشد، تمام بحثایی که الان میشد این بود که این شرایط اقتصادی نامناسبه، اوضاع اقتصادی مخشوشه، و اون تظاهرات و اتفاقات سیاسی که در داخل ایران انجام میشد، مثلا فرض کنید طرفداران حزب سوده، طرفداران گروه نمیدونم دفاع از صلح و آزادی و سایر سازمان‌های دیگری که در اونجا بود، که یک برخوردهای اجتماعی سیاسی بود در داخل ایران که مردم ایران همدیگر بشناسن، ببینن که آقا کدوم از نظر سیاسی آدم‌های بیشتر مورد اعتمادی هستن، کدوم آدمایی هستن که وابستگی‌های خارجی دارن. و از قول آقای دکتر مصدق شنیدم که میگن آقا دکتر مصدق گفته هیچ مزاحمتی برای آدمایی که میرن و تظاهرات سیاسی دارن در داخل مملکت میکنن، از توده‌ای تا غیر توده‌ای نگیرید. علتش هم اینه که وقتی اینها رفتن، اینا با این تظاهراتی میکنن، خودشون در مقابل مردم خودشون مفتضح میکنن و بعد از مدت کوتاهی مردم همه اینا رو میشناسن و به تدریج این امکانات اعلام نظرها و اظهار نظرها اینا در داخل این مملکت جا میفته، مردم خودشون میفهمن کی حرف بهتر میزنه، کی حرف بدتر میزنه. و خب به اصطلاح رسانه‌های گروهی همه اینها رو ممکن منتشر می‌کردن به عنوان اختشاشات داخلی، به عنوان اینکه دولت نمیتونه داخل مملکت کنترل بکنه، و اینا رو منعکس می‌کردن به عنوان نارضایتی‌های مردم از به اصطلاح مشکلات اقتصادی. ولی همونطور که بعد عرض کردم، این 18 میلیون درآمدی که از طریق نفت به ایران میومد، این اصلا قابلیت اون نداشت که ملت ایران به خاطر این 18 میلیون دلار این به اصطلاح اختشاشات به راه بندازه. و سر صدای دیگری که در اون زمان بود، مفصل بنده در این کتاب شعر نوشتم که به خاطر نیازمندی هایی که مورد نیاز بود، از سالها قبل اجازه نشر اشکناس مورد تصویب قرار گرفته بود، ولی یه مقداری از این چیز اجازه نشر اشکناس اجرا شده بود، یه کتاب بعد ذکر میکنم در این کتاب 30 سال نفت ایران، دکتر مصدق با یک عددی در حدود 15 میلیون لیره و ملت ایران فقط 14 میلیون لیره ارز و 4520 میلیون ریال به عنوان قرض از بانک ملی ایران وارد اقتصاد کشور میکنه.
بله.
یعنی در تمام این مدت مبارزات اقتصادی که بحث بوده فقط 14 میلیون لیره قرض و 4520 میلیون ریال به عنوان قرض از بانک ملی وارد اقتصاد ایران میشه.
درست.
این همه سر و صدا به راه میندازه و این همه مسائل مربوط به اختشاش و اینا رو به وجود میاره. بنده اینو مقایسه کردم، میگم که آدم باید توجه بکنه که ما الان در امریکا زندگی میکنیم، بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا، بزرگترین کشور قدرتمند دنیا 3000 تریلیون دلار به بانک مرکزی خودش بدهکاره.
درسته.
اگه قرار بود با 14 میلیون دلار موجب اختشاش و نگرانی و فلان بشه، که پس با این 3000 تریلیون دلار اصلا امریکا باید کافه یکون بشه. یعنی اصلا نشون میده که بحث هایی که در اون مورد مطرح میشده و گزارشاتی که منابع خبری میدادن و چیزایی رو که به قول لغت معروف آگراندیسمان میکردن چجور در جهت منحرف کردن افکار عمومی بوده.
آقای مهندس، باید یادآوری هم بکنیم که اون موقع به سبب بودجه شرکت سابق نفت هم به بودجه بربار به گردن دولت افتاده بود.
بله، یعنی این بودجه نه، ولی پالایشگاه آبادان تعطیل شده بود، تمام صنعت نفت تعطیل شده بود. یکی از این کارگرها یا کارکنان این صنعت اخراج نشده بود.
بله.
حدود 28 ماه این کارگرها، یکی از اونها مثلا بنده خودم که اونجا کار میکردن در این کتابم شرط
دادم،
ما همه اونجا مشغول کار بودیم، همه حقوقمون رو میگرفتیم. بنابراین این حقوق افرادی که کار نمی کردن سربار برنامه اقتصادی دولت بود.
بله.
همین الان اگه یه همچین اتفاقی در هر کشور دیگه بیفته، در این کشورهای پیشرفته بیفته، یه کارخونه تعطیل بشه، فردا همه افراد اون کارخونه رو تعطیل میکنه.
بله.
بله.
اگر به ارقام آمار اقتصادی اون موقع اونجوری که شما بچه اشاره فرمودین نگاه بکنین، صادرات حتی زیاد شده، بیشتر شده بود. و به نظر من یکی از مهمترین دستاوردهای اون دوره اقتصادی بدون نفت این بود که دکتر مصدق و تیم اقتصادیشون این توانستن که اون دینامیزم اقتصاد ایران رو که هر روز از نظر مثلا بودجه جاری داشت به درآمد نفت، حتی درآمد محدود نفت بیشتر میشد، اونو عوض کردن اون دینامیزمو و یک پایگاه مثلا اقتصاد صنعتی همونجوری شما اشاره کردین داشتن درست میکردن که فرصت ایجاد نشد.
همینطور که میفرمایید، اصلا وقتی که اصطلاح مملکت و دولت و سیاست به اون طرف اتکای اقتصادی داخلی میره، این به تدریج بافت طرز فکر اجتماع و بافت طرز فکر مملکت عوض میشه. مملکت از یک کشور وابسته به واردات و وابسته به اصطلاح دریافت اجناس فنی از خارج میره به طرف اینکه از خودش لیاقتها و امکانات داخلی مملکت خودش استفاده کنه، از وجود کارشناسانش استفاده کنه. اتفاقات از همون وقت اصلا به نظر من در این کتابم شرح دادم، یکی از مسائلی که عرض کردم همین این به اصطلاح در حقیقت به مبارزه طلبیدن انگلستان با همون روش های سیاسی خودشون بود که آقا ما خودمون از داخل قوی و نیروور میکنیم برای اینکه بتونیم در این مبارزه ادامه بدیم. بنابراین علاوه بر اون مسائل نفتی، این یه مسئله دیگه بود که به اصطلاح از نظر کشورهای بزرگ صنعتی یه اعلام خطر بود. اگه قرار بود یه همچه درسی داده بشه که آقا این کار عملیه، خب خیلی مسائل دیگه در دنیا پیش می اومد. مسئله دیگری که عین همراه اینه که قبلا هم عرض کردم، اینی که آقا دکتر مصدق برنامه حکومت دولت خودش گذاشته بود به اصطلاح انجام مقررات قانون ملی شدن نفت و اصلاح قانون انتخابات.
درسته.
اصلاح قانون انتخابات معنیش این بود که دموکراسی در ایران به وجود بیاد، نمایندگانی برن در مجلس بشینن که این نمایندگان نمایندگان ملت ایران باشن، این نمایندگان ملت ایران طبق نظرات و خواسته های ملت ایران حرف بزنن. و این مسئله اینکه آقا وقتی که در یک کشور تولید کننده بزرگ نفت در ایران یا در عراق یا در عربستان سعودی یا در کویت یک مجلسی به وجود بیا که این مجلس بتونه اظهار نظر بکنه که آقا ما چقدر تولید نفت لازم داریم و چقدر درآمد نفت لازم داریم و این درآمد نفتمون به چه صورتی باید واقعا خرج بشه. این یک مسئله حساس سیاسی تراز اوله. همین الان هست آیت الله، همین الان اگه فردا در عربستان سعودی یک کشور دموکراسی به وجود بیاد که بخوام مطابق منافع ملت عربستان بخواد کار بکنه و بگه آقا ما یه ملت جمعیتی هستیم با 20 میلیون نفر جمعیت، ما احتیاجی به تولید 10 میلیون بشکه در روز نفت نداریم و خیلی از این کارهایی هم که دوره برامون داره انجام میشه که به ما ضرر میده و منافع اقتصادی نداره به دردمون نمیخوره. شما یه لحظه تصور بکنید که یه همچه تصمیمی برای جامعه کشور کاملا با سیاست دموکراسی هم اگه انتخاب شده باشه چه قوقایی بپا میکنه. بنابراین در همون زمان ملی شدن نفت همین داستان مطرح بود. کسی نمیخواست که قانون انتخابات در ایران اصلاح بشه، کسی نمیخواست که ملت ایران اونجا فردایی که میره اونجا صاحب منابع نفتی خودش باشه و ایران باشه که به شرکت نفت، به هر کسی که هست، هر کسی که اگر ملی شدن نفت بود چه بهتر، اگه ملی شدن نفت نبود کنسرسیوم بود حداقل به کنسرسیوم بگه آه تو نفت منه که استخراج میکنی در این حد استخراج بکن، من احتیاجی ندارم که روزی 6 میلیون بشکه در روز نفت درست بکنم، تولید بکنم و تمام بازارهای دنیا رو پر نفت بکنم برای خاطر قیمت نفت مثلا عوض این که باید در اون زمان نمیدونم 10 دلار 15 دلار باشه تبدیل بشه به 1 دلار. بنابراین تمام این مسائل با هم دست به دست هم میده و منجر به این میشه که مسئله 28 مرداد به وجود میاد و مسائل دیگری که در این کتاب بنده دیگه بیشتر از این نمیخوام راجبشون بحث بکنم و متاسفانه ملی شدن نفت مطابق میل و آرزوی دکتر مصدق و ملت ایران به اون نتیجه که دلشون میخواستن ختم نشد. ولی از نظر یه آدم های امثال بنده ملی شدن نفت شکست نخورد. ملی شدن نفت به صورتی بود که وقتی که به اصطلاح بعدن قرارداد کنسرسیوم مذاکره شد، کنسرسیوم اومد و در ایران مشغول کار شد، ملت ایران دیگه ارباب نداشت، ملت ایران شخصیت داشت، ملت ایران احترام پیدا کرده بود. بنده خودم یه جوان عرض کنم حضور شما 20 چند ساله بودم، 20 ساله بودم، خب هنوز وقتی کنسرسیوم اینا اومدن، ولی ما احساس میکردیم آقا این نماینده شرکت های خارجی که به اینجا اومدن با ما با احترام رفتار میکنن، به خصوص در شهر آبادان و در مناطق مرکز جنوب. اینا که برگشته بودن اومده بودن فوق العاده به افکار عمومی ملت ایران اهمیت میدادن که آقا این ملت ایران با ما الان ما رو به چه صورتی با چشمی نگاه میکنه وقتی به اینجا برگشتیم. بنابراین این ارزشی که ملت ایران یک اعتبار و یک شخصیت جهانی پیدا کرد همش و همش مدیون اون مسائل مربوط به ملی شدن نفته و تمام نتایج گیری هایی که بعد از اون شد که در این کتاب بعد به تذیر شهر میدم که کنسرسیوم چی شد، شرکت ملی نفت چی شد، به کجا رسیدن، چه اقداماتی کردن، تمام نطفه همه اینها از اون مبارزات ملی شدن نفت.
بله خیلی ممنون آقای مهندس. آقای مهندس بخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه ما معمولا مسائل نفتی بعد از 28 مرداد یک سویه نگاه میکنیم، یا از اون وری اون وری هستیم یا از این طرفی این طرفی، از یک نگاه کارشناسی کمتر به این به اون مسئله نفت در ایران نگاه شده. من در این کتاب شما به زیبایی به این مسئله میپردازیم به عنوان یک کسی که در اون در توی جریان بوده و هم از نظر فنی هم از نظر تکنیکی هم از نظر اقتصادی. من میخواستم خواهش کنم اگه ممکنه مقدارم راجع به بعد از 28 مرداد و مسئله نفت مثل مسئله کنسرسیوم که فرمودین یا یه دید کارشناسانه کسی که در اون تو بوده لطفا برای هم میهنان ما بگیم.
بله بنده حتما همین کارو میکنم. بنده همین به اصطلاح قسمت پنجم در این کتاب فصل پنجمه.
بله
در حقیقت این اول این کتاب بنده بیشترش یک حالت زمینه سازی برای آگاهی اشخاص و هموطنانیه که این کتاب میخونن که مسائل نفتی بیشتر آشنا بشن تا به جلد دومش برسن و به مسائل مربوط به قیمت گذاری نفت و اوپک و چیزهای دیگرش به اصطلاح توجه بکنن و قطعا هم همین کار خواهیم کرد. و بعد یکی از چیزهایی که واقعا در این کتاب سعی کردم به اصطلاح انجام بدم اینه که این مسائلی که عرض میکنم با منتهای بی‌نظری، با منتهای به اصطلاح با صداقت تمام، هیچ به اصطلاح اون جایی که از کنسرسیوم کاری کرده تعریف کردم، اون کنسرسیوم کاری نکرده انتقاد کردم. به همین طریق عیناً در همین مورد در مورد به اصطلاح مسائل مربوط به شرکت ملی نفت، چون واقعیتش این بوده که ما بعد از اینکه داستان 28 مرداد پیش اومد و کنسرسیوم اومد، خب یک مرحله از تاریخ سیاسی ایران طی شده بود.
درسته.
ما خوبی و بدی که داشت و خب ادامه این کار اقتصادیش یه داستان دیگه بود. اون کار اقتصادیش میبایش به صورت خودش ادامه پیدا بکنه تا مثلا به نتیجه مطلوب دیگری انشاءالله برسه. و الان هم همینطوره. الان هم این صنعت یه صنعتیه که بعد در جلسه قبل هم گفتن تمام از نظر بعد تمام سرنوشت ایران به دست این صنعته. اگه این صنعت خوب نگهداری بشه، اگه این صنعت خوب مورد بهره برداری قرار گرفته بشه، حتی اگر یه اشتباهاتی در حال تکمیل باشه، انجام باشه، باز به نفع ایرانه که این صنعت به بهترین وجه خودش اداره بشه.
دقیقاً زنده باشه. بله. بله.
من فکر میکنم که ما اون ساعت معین
بله همین می‌خواستم همینو عرض کنم که پس با اجازتون در دفعه آینده به اون قسمت که الان راجع بهش صحبت کردیم به شما هم خیلی در کتاب توضیح دادیم، به خصوص در جلد دومش، به اون بپردازیم اگه اجازه می‌فرمایید.
بله حتما حتما میرسیم به کنسرسیوم، راجع به کنسرسیوم یه مقداری آگهی به کنسرسیوم میدیم، بعد میریم به مسائل اقتصادیش و جای دیگه.
خیلی ممنون، خیلی سپاسگزارم آقای مهندس قباد فخیمی از لطفتون در شرکت در این گفتگو. تا گفتگوی بعدی.
خیلی ممنون و خیلی متشکرم از امکانی فراهم فرمودید.
لطفتون زیاد. شبتون
خوش.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس قباد فخیمی، نویسنده یک کتاب 30 سال نفت ایران از ملی شدن نفت تا انقلاب 57 توجه می‌فرمودیم. این سومین بخش از گفتگوی ما در رابطه با تاریخ نفت بود. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا، ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجدداً سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.